پنج بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. یک روز پس از خرابکاری منتسب به اسرائیل در سایت هسته‌ای نتنز، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تایید کرد که در این سایت یک انفجار رخ داد که به قطع جریان برق در سانتریفیوژ ها منجر شد. فریدون عباسی دوانی روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت یک کار پیچیده از طریق انفجار در سیستم توزیع برق و کابل‌های مربوط به باتری‌های برق منجر به قطع جریان برق در سانتریفیوژها شد. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تصریح کرد دشمن انفجار را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هم سیستم توزیع برق سایت آسیب ببیند و هم کابلی که از سوی باتری‌ها می‌آید. به نوشته نیویورک تایمز، در انفجاری که بامداد 22 فروردین در تأسیسات نتنز در نتیجه خرابکاری اسرائیل رخ داد، آتش سوزی وسیعی در گرفت که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق می‌اندازد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده آمریکا هیچ گونه دخالتی در حادثه تأسیسات هسته‌ای ایران نداشته است. جن ساکی با اظهار اینکه آمریکا به هیچ عنوان دخالتی در این حادثه نداشته گفت فرضیه‌ای در مورد علت و تأثیرات این حادثه نیز در دست ندارد. سخنگوی کاخ سفید در این حال تاکید کرد که حادثه در تأسیسات غنی‌سازی ایران در نتنز تأثیری بر مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. نهادهای امنیتی اسرائیل روز دوشنبه ایران را متهم کردند که با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تلاش می‌کند شهروندان اسرائیلی را به خارج بکشاند و آنها را برباید و یا به آنها صدمه بزند. این ادعای نهادهای امنیتی اسرائیل چند ساعت پس از آن مطرح شد که حکومت ایران اعلام کرد به دلیل حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. شین بد، اداره امنیت داخلی اسرائیل، در بیانیه گفت در همکاری با موساد، اداره امنیت خارجی اسرائیل، روش عوامل جاسوسی ایران را کشف کرده که به دنبال فریب دادن و به دام انداختن شهروندان اسرائیل با استفاده از حساب‌های جعلی کاربران زن در اینستاگرام بودند. ساعتی پس از اعلام تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در واکنش به این اقدام گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق در می‌آورد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در اظهاراتی که خبرگزاری‌های ایران آن را بازتاب دادند، تحریم‌های اتحادیه اروپا را قویاً محکوم کرد و آن را بی‌اعتبار دانست. او افزود ایران گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفتگوها به ویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حالت تعلیق در می‌آورد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و 3 زندان ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود افزود. در ادامه وخیم‌تر شدن وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، روز دوشنبه اعلام شد تمامی شهرهای استان تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی در این استان نیز تکمیل شده است. با وجود این خبرها، سعید نمکی وزیر بهداشت روز دوشنبه در نامه‌ای به معاونت بهداشت نوشت مراسم احیا میتواند همچون سال گذشته در کلیه شهرها اجرا شود. او درخواست کرد این مراسم در شهرها در فضای مناسب و حداکثر به مدت 2 ساعت اجرا شود. وزیر بهداشت ایران در حالی برگزاری مراسم شبهای احیا را در همه شهرهای ایران مجاز اعلام کرده که خود در اظهارات روز دوشنبهش گفت برگزاری مراسم عید فطر در بعضی از مناطق کشور در سال گذشته موجب شکل‌گیری موج جدید در آن استان‌ها شد که عدم پیشگیری از این پدیده در عید فطر آتی میتواند در ویروس جهش‌یافته ابعاد سنگین‌تری ایجاد کند. به گفته یاسر خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، برادرش حسن خمینی قصد داشت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرکت کند، اما پس از مخالفت علی خامنه ای از این تصمیم منصرف شد. یاسر خمینی به پایگاه خبری جماران گفت حسن خمینی با تردید در حال مشورت و بررسی جوانب امر بود تا اینکه دوشنبه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای نامزدی او در انتخابات را صلاح ندانست. در روزهای اخیر برخی گروه ها از جمله مجمع ایثارگران از حسن خمینی خواسته بودند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.